بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم جلسه قبل که اگر مصلحت صغیره رعایت شده باشد در نکاح به نحو تفویض البوز توسط ولی، وجهی برای فساد این نکاح وجود نخواهد داشت و نکاح به همان ترتیب دارای صحت است که مرحوم محقق هم همین طور فرمود. اما اگر مصلحت صغیره مراعات نشده باشد، گفتیم دو حالت دارد. حالت اول این که اصل نکاح فاقد مصلحت باشد. حالت دوم اصل نکاح مصلحت دارد، تفویض فاقد مصلحت بوده. در فرض اول خب بحثی نیست که این نکاحی که انجام شده خارج از حیطه ولایت ولی است و فضولی است. هر جایی ولی خارج از حیطه ولایتش تصرفی کند کل اجنبی است. همان گونه که تصرفات اجنبی فضولی است، تصرفات ولی هم در این صورت می شود فضولی. وقتی شد فضولی می شود منوط بر اجازه. کی باید اجازه بده؟ بعد البلوغ. پس باید صبر کنیم این صغیره کبیره شه، یعنی بالغه بشه. کبیره معنی این که به حد بلوغ برسه. اگر اجازه داد نکاح صحیح، رد کرد نکاح باطل. نخیر. اما اگر زوجه گفت من اصل نکاح را میپذیرم، تفویض بوز را نمیپذیرم، آیا این امکان داره تفکیک قائل بشه؟ بگه من اصل نکاح را قبول دارم اما تفویض بوز او نه. آیا میتونیم تفکیک قائل بشیم؟ بگیم اصل نکاح صحیح، تفویض البوز باطل. سابقا گفتیم شما در جایی میتونید بگید تفویض البوز باطل که نتیجهش این باشه که با خود عقد مهری ثابت شود. اصلا بطلان تفویض البوز معنایی به جز این نداره، چون عرض کردیم عقد یا سبب ثبوت مهر هست یا نیست. اگر نباشد تفویض البوز، اگر باشد تفویض البوز نیست. شق ثالثی هم نداریم. در جایی می توانیم بگیم تفویض البوز باطل که این حرف سبب بشود که با خود عقد مهری ثابت شود، در حالی که فرض بر این است که در ضمن عقد مهر المسمی ذکر نشده. ثبوت مهر المثل هم با خود عقد گفتیم دلیلی ندارد. بنابراین صحت عقد منفک از این که به نحو مفوضت البوز واقع بشود نیست. اگر صغیره بعد از کبیره شدن بخواد اذن بده، این مجموعه رو باید اذن بده، قابل تفکیک نیست. یا اذن بده، اجازه بده و قبول کن که نکاح مفوضه واقع شده باشد، یا کلن رد. شق ثالثی نداریم.
در عقد مهریه خدمت نشده باشه آیا از ارتکاز عرفی میشه؟
نه، ربطی به ارتکاز عرفی نداره. ذکر نشده نه اینکه یادشون رفته، عمدن گفتن مهر نباشد. وقتی گفته مهر نباشد دیگه ارتکاز عرفی نداره. اما فرض دوم، فرض دوم این است که بگیم اصل نکاح مصلحت داشته این که این صغیره مزوجه بشه، دارای زوجه بشه، این مصلحت داشته. اما این که به نحو تفویض البوز باشد فاقد مصلحت بوده. برخی در اینجا گفتند اصل نکاح درست، تفویض البوز، اما این مدعا همان گونه که تا اینجا معلوم شد معنای محصلی نداره. نمیشه بگیم اصل نکاح درست، تفویض البوز باطل. این نمیشه. بین مصلحت اصل نکاح و مصلحت تفویض در نکاح خارجی نمیشه فرق گذاشت. ما در ذهنمون میتونیم اینا رو از هم منفک کنیم، بگیم ما یه نکاح داریم یه تفویض داریم، اما این تحلیل ذهنیه. در خارج اونی که واقع شده چیه؟ نکاح تفویضی است. در خارج قابل انفکاک نیستن از هم. بیان مطلب اینه، نکاحی که در خارج واقع میشه یا مهر باهاش در عقد ثابت شده یا اینکه با عقد مهری ثابت نمی شود، شق ثالث هم ندارد. وقتی که میگیم اصل نکاح فاقد مصلحته یعنی چی؟ یعنی اینکه نه نکاح نوع اول، نه نکاح نوع دوم، نه با این مرد، نه با هیچ مرد دیگری مصلحت ندارد. اما وقتی ادعا میشه اصل نکاح مصلحت دارد، در حالی که تفویض بوز فاقد مصلحت است، یعنی چی معنیش؟ یعنی نکاحی واجد مصلحت است که در آن مهر تعیین شده باشد. معنیش این میشه دیگه، نکاحی مصلحت دارد که درش مهر تعیین شده باشد و فرض بر این است که در این نکاح مهر تعیین نشده، پس وجهی برای صحت آن وجود نخواهد داشت. اگر اینجوری ادعا بشه، جواب اشکال کسی اینجوری بده، بگه این مدعا منوط بر این است که نکاح مقید واقع شده باشد، مقید به مهر یا عدم مهر، در این صورت با انتفاع قید میگیم مقید هم منتفی است. اما اگر مقید نباشد، نگفته باشه من این دختر رو به تو شوهر میدم، مقید به این که مهر نداشته باشد، فقط ذکر مهر نشده اما نکاح مقید نبوده، در این صورت امکان دارد ما تفکیک قائل بشویم بین فساد تفویض و صحت عقد. پاسخ این مطلب اینه، حتی در جایی که نکاح مقید به مهر یا عدم مهر نشده باشد، اون چیزی که در خارج واقع میشه به نحو مقیده، چون در خارج چی ایجاد میشود؟ فرد خاص با جمیع خصوصیاتش و اون خصوصیات دخیل در این فردیت هست. شما نمیتونی بگی فردیت آن باقی است اما خصوصیات چیه؟ حذف میشود. این نمیشه. خصوصیات دخیل در فردیت. به عبارت دیگر تقید لحاظی یه چیزه، من تو ذهنم مقید بکنم چیزی را به چیزی، لحاظ کنم این گونه. تقید وجودی یه چیز دیگه است، من ممکنه در ذهنم لحاظ تقید نداشته باشم، اما این چیزی که در خارج موجود شده مقید به خصوصیات موجود شده. عدم تقید لحاظی سبب عدم تقید وجودی نیست، قید لازمه وجود هر موجودی است. مثلا وقتی شما دارید لحاظ میکنید طبیعت انسان را، میتونید اون را به نحو لا به شرط نسبت به خصوصیات فردیه لحاظ کنید، اما افراد خارجی انسان بدون خصوصیات و قیوداتی که دارن آیا امکان تحقق دارن؟ باید حتما این مشخصات و ممیزات و قیودات باشد تا موجود بشه. الشیء ما لم يتشخص لم يوجد. در اینجا هم آن چیزی که ملاک مصلحت یا عدم مصلحت وجود خارجی نکاهه، این نکاه خارجی آیا مصلحت دارد یا نه، نه اون لحاظی که ما از نکاه میکنیم. وجود خارجی هم امکان تحقق در ضمن یکی از این دو فرد رو داره. حالا اگر فردی که محقق شده گفتیم فاقد مصلحته و دلیلی برای تحقق فرد دوم نداشته باشیم، اگر می گفتیم که هر جایی تفویض باطل شد شارع تعبدن آمده با عقد مهر المثل قرار داده، اگر اینو می گفتیم میتونستیم بگیم نکاح صحیح، اما دلیلی برای این مطلب نداریم. ما دلیل نداریم که اگر تفویض باطل شد نتیجهش این بشود که با عقد مهر ثابت بشه، چه این دلیل ما نداریم. وقتی این دلیل رو نداریم میگی تفویض باطل، فرد دوم هم محقق نشده، پس نکاح در ضمن کدام فرد میخواد صحیح باشه؟ ما فردی نداریم در اینجا که نکاح در ضمن اون بتونه استمرار پیدا کنه. نکاح دو فرد بیشتر نداره، یا مهر المسما دارد، مهر با عقد دارد یا ندارد. اون فردی که میگیم مهر با عقد ندارد میگیم اون باطل. خب باطل، حالا میخواید بگید اصل نکاح استمرار داره، بعد در ضمن یه فرد دیگری استمرار پیدا کنید دیگه. یه فردم بیشتر نداریم در اینجا، اونم فردی است که با عقد مهر ثابت شود، در حالی که ما نمیتونیم بگیم که با این نکاح استمرار داره، چون لازمش این است که بگیم با عقد مهر ثابت شده. کدام مهر؟ چه مقدار؟ مهر المسما به چه دلیل؟ مهر المثل به چه دلیل؟ مهر المسما که نداشته، فقط باید بگید مهر المثل، یا بگید مثلا مهر السنه، یه چیزی بالاخره اینجا درست کنید دیگه. هر کدوم اینا رو بخواید بگید باید بگید دلیلش اینه. ما دلیل نداریم. از آیه، از آیه کدوم آیه؟ آیه نازل کردی؟ ما آیه داریم، اگه طلاق دادی قبل از دخول متعه بده، اگر دخول کردی مهر، آیه مهر المثل نداره، روایات داره، روایات میگه اگه دخول کردی مهر المثل بده، آیه میگه قبل طلاق قبل دخول متعه بده، روایات میگه طلاق بعد از دخول مهر المثل بده. حالا شما میگید قبل دخول اصلا کاری هم به طلاق نداریم، مهر المسما ثابت است، مهر المثل با عقد ثابت است، به چه دلیل؟ بس شما میگی مهر ثابته با عقد دیگه، مقدار اون مهر چقدر؟ پس با چی ثابته؟ اگه با عقد ثابت نیست، اگر با عقد میگم اگر با عقد ثابت نیست، پس این نکاح تفویضیه. نکاح تفویضی هم که گفتی فاقد مصلحت. شق ثالث نداره که، یا با عقد ثابته یا نیست. اگر نیست نکاح تفویضیه، نکاح تفویضی فاقد مصلحته. پس ما راهی نداریم به جز این که بگیم عقد یک مجموعه است، قابل انفکاک نیست، چون دو فردند که شق ثالث هم ندارند. یا با مهر یا با عقد مهر ثابت هست یا ثابت نیست. اگر گفتی فرد دوم فاقد مهر بودن فاقد مصلحت، معنیش چی میشه؟ معنیش این میشه که این فرد مصلحت ندارد. فرد دوم چی؟ اونم دلیلی برای وقوعش نداریم، پس نکاح باطله دیگه. تو هوا که نمیتونه اون نکاح، بالاخره باید در ضمن یه فردی محقق بشه. بله، اگر ما یه فرد ثالثی داشتیم در نکاح که در اون میگفتیم با این که در ضمن عقد مهر ذکر نشده اما احکام دیگری درش مترتبه به غیر از احکام مفوضت البوز، و می گفتیم احکام مفوضت البوز فقط در جایی جاری است که تصریح شده باشد به عدم مهر و اینم درست باشد، صحیح باشد، در این صورت یه وجهی داشت که بگیم تصریح ولی به عدم مهر فاقد مصلحته، در نتیجه وجودش کل عدمه. پس نکاح حالا در ضمن فرد ثالث واقع شده. مثلا اگر ما یه دلیلی داشتیم، یه روایتی داشتیم، یه آیه‌ای داشتیم که اگر این اتفاق افتاد تفویض المهر باطل شد، با عقد مهر السنه ثابت می شود، ولو این که طرفین اسمی از مهر السنه هم نیاورده باشن. مثل اون روایتی که بود یادتون باشه که میخواستن در ضمن عقد مهر رو بگن، یادشون رفت، حضرت فرمود مهر السنه ثابت میشه. اگر در اینجا همچنین چیزی داشتیم، یعنی در اونجا میگه اون فرد رو استثناء کرده از تفویض البوز، با این که اسمی از مهر برده نشده در ضمن عقد، اما حضرت فرمود این از مفوضت البوز نیست، اینجا مهر السنه ثابت. اما این مختص به مورد خودشه، نمیتونیم تعمیم بدیم. حالا در اینجا ما دلیلی نداریم برای وجود این فرد ثالث. اگر داشتیم بله میگفتیم نکاح تفویضی تفویضش باطل، اصل نکاح درست، در ضمن این فرد ثالث استمرار پیدا کرده. به عبارت دیگر این که ما بخوایم بگیم اصل معامله، هر معامله ای نه فقط نکاح، اصل معامله صحیح، شرایطی که برای اون ذکر شده فاسده، این در جایی ممکنه که معامله دارای فردی باشد که با فساد فرد اول امکان بقاء در ضمن آن فرد رو داشته باشد. مثل این که بگیم اون مثالهایی که سابق داشتیم، اگر کسی در ضمن عقد مهری ذکر کند که این مهر فاسد باشد، برخی گفته بودن این میشه چی؟ مفوضت البوز. چرا میشه مفوضت البوز؟ چون امکان بقاء نکاح در ضمن فرد دوم هست، فرد دوم چیست؟ عقدی که در ضمن آن مهر ذکر نشده باشد. میگن تسمیه فاسد به مانند عدم تسمیه است. پس این نکاح امکان دارد بقا داشته باشه در ضمن فرد دوم، اما در اینجا امکان ندارد بقا داشته باشه در ضمن فرد دیگر، چون شرط بقا در ضمن فرد دیگر تسمیه اندل عقده، در حالی که تسمیه اندل عقد نیست. پس شما در جایی میتونی بگی اصل معامله صحیح، شرایط فاسد، که معامله فرد دیگری داشته باشد بتونه در ضمن اون فرد استمرار پیدا کنه. اما اگر فرد دیگری که معامله امکان استمرار در ضمن آن را داشته باشد، وجود خارجی نداشته باشد، مثل ما نحن فی، این مطلب امکان پذیر نیست. اگر فاسد شد من الاصل فاسد می شود. بنابراین در این فرضم مثل فرض سابق صحت نکاح به نحو مفوضت البوز منوط بر اذن زوجه، اجازه زوجه بعد از بلوغه، به این معنا که اگر عقد و اجازه کنه به نحو تفویض بوز واقع میشه، اگر رد کنه اصل عقد باطل. اما در فرضی که نکاح به نحو تفویض بوز به مصلحت زوجه صغیره باشد، یا اینکه به مصلحت نبوده اما بعد از کبیره شدن خودش اجازه کرده و نکاح شده صحیح، اگر در این فرض زوج آمد بعدن قبل دخول این زوجه را طلاق داد، در این صورت واجب است مهر المتعه بده و زوجه مستحق مهر نیست. اما اگر قائل بشیم به این که نکاح صحیح بوده و با عقد مهر المثل واجب می شود، همانطور که به مرحوم شیخ نسبت دادند و ما عرض کردیم البته که این حرف، این نسبت به مرحوم شیخ نسبت درستی نیست، در صورتی که زوج قبل از دخول زوجه رو طلاق بده برش واجب نصف مهر المثل بده، که گفت اما عرض کردیم اصل این مدت بلا وجه. این مطالبی که گفتیم همه در جایی بود که ولی صغیره رو انکاح بکنه به نحو تفویض البوز. اما یه فرض دیگر هم در کلمات مرحوم محقق بود، اونم این که انکاح بکند با مهر، اما با مهری که کمتر از مهر المثلشه. آیا اینم مثل مورد سابقه یا نه؟ شهید ثانی در مسالک فرموده و اما علا تقدیر تزویجها بدون مهر المثل، بدون عرض کردم در اینجا یعنی کمتر، فان جوزناه بالمصلحه فلها مع الطلاق قبل الدخول نصف المسمى. اگر گفتیم این مصلحت داشته اصلا به همین ترتیب نکاح درسته، اگه قبل دخول طلاقش داد باید نصف مسمى رو بده، و ان اوقفناه على رضاها به بعد الكمال كما هو المشهور فان طلقها قبل الكمال فلها نصف المسمى. اگر گفتیم میماند تا این بالغ بشه، زن دختره بالغ بشه ببینیم راضی یا راضی نیست، اگر بالغ شد و رضایت، اگر قبل از بلوغ طلاقش داد نصف مسمى رو باید بده، البته منوط به چی؟ منوط بر این که این زوجه بزرگ بشه و بگه من راضی به آن نکاح بودم. چون اگه بزرگ بشه و بگه من اصلا راضی نبودم، هیچی مطلبکار نیست، اصلا طلاقم باطله. چرا؟ چون نکاح از اول اصلا از بین میره. و ان طلقها بعده رؤی فی الواجب رضاها بهی او فسخهی فیرجع الی مهر المثل. اگه بعد کمال بخواد طلاقش بده میبینیم آیا راضی بوده یا نبوده. اگه راضی نبوده که اصلا طلاق نداره. اگه راضی بوده در اینجا چی میگیم؟ میگیم باید نصف مهر المثل رو بده. البته ایشون که ظاهر کلامش اینه، این که میگه راضی نبوده نه به اصل نکاح، به مهر، از اون باب، یعنی اصل نکاح رو صحیح فرض کرده، مطابق با مصلحت فرض کرده، کم بودن مهر را به گونه ای فرض کرده که مخالف با عرض شود که مصلحت. و ان جعلنا الواجب حين اذن مهر المثل بالعقد الحاقا لهذه التسميه بالفاسده حيث وقعت بغير عوض المثل وجب بالطلاق نصف مهر المثل. حالا عرض میکنه این مطالبی که شهید فرمود درسته، اما یه نکته رو باید به فرمایشات ایشون اضافه کرد، اونم این که اگه زوجه بعد از بلوغ اصل نکاح رو امضا کند، یا اینکه اصل نکاح بگیم به نفعش بوده، به مصلحتش بوده، مهر المسما رو رد کنه. مهر المسما رو رد کنه یعنی چی؟ یعنی نکاح به نحو تفویضی واقع شده، چون وقتی رد میکنه مهر المسما رو یعنی عقد واقع شده بدون مهر، پس میشه نکاح تفویضی. در این صورت اگر زوج طلاق داد زوجه را قبل از دخول، استحقاق متعه دارد زوجه، مهر طلبکار نیست. پس به نفع زوجه است در این صورت که یا اصل نکاح را رد کنه، بگه من اصلا این نکاح را نمیخوام، یا اگر قبول میکنه رضایت بده به این که تفویضی است. کار دیگه ای نمیشه کرد، چون اگر مهر المسما رو رد بکنه معنیش اینه، یا اصل نکاح رو رد بکنه تمام بشه، یا نکاح رو قبول میکنه مهر المسما رو هم قبول کنه، چون باز مهر المسما هرچی باشه بهتر از متعه است، مگر اینکه مهر المسما دیگه خیلی چیز ناچیزی باشد که مثلا متعه ترجیح داشته باشه برای. البته این در جایی است که اصل نکاح فاقد مصلحت بوده باشد، وگرنه اگر اصل نکاح رو بگیم واجد مصلحت، فقط مهر فاقد مصلحت که دیگه در اونجا زوجه حقی برای رد اصل نکاح هم نخواهد داشت. این هم تمام کلام در این مسئله. و صلی الله علی محمد و